بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. باز هم خداوند به ما توفیق داد تا در جلسه دیگری از اخلاق اسلامی کاربردی با حضور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی در خدمت شما خوبان عزیز باشیم. از این که ما را تحمل میکنید و به مباحث پرباری که توسط کارشناس محترم ارائه میشود مشتاقانه گوش فرا میدهید از شما تشکر میکنم. در جلسه گذشته بحث در قلمرو اخلاق اجتماعی بود. در آن جلسه قاعده معنا و تعریف شد و مقصود از قاعده در عنوان بحث کاملا مشخص شد که مراد از قاعده در عنوان بحث چیست. به موارد و نمونه های از قاعده سازی در علم اصول و علم فقه اشاره شد. مباحث دیگری از این قبیل به صورت مصطفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تا این که بحث به اینجا رسید که دلایل اثبات این قاعده چی میتواند باشد، که انشاءالله ادامه مباحث را در جلسه امروزی پی خواهیم گرفت. آقای نبوی، خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که همیشه سالم باشین.
تشکر از محبت شما.
پیش از این که به مباحث جدید بپردازیم،
بله،
خوب است که شما یک اشاره کوتاهی به مباحث گذشته داشته باشید تا بینندگان عزیز ما در جریان بحث گذشته قرار بگیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به سهم خودم از جناب عالی و همه بینندگان محترم و بسیار گرانقدر کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم. عنوانی که از جلسه گذشته تعقیب شد عبارت بود از قاعده سازی در قلمرو اخلاق اجتماعی.
بله.
هدف از قاعده سازی یا تأسیس قاعده در قلمرو اخلاق اجتماعی این جهت بود که در واقع خواستیم اشتراک تمام انسان‌ها یا به عبارت دیگر نبودن فرق میان مسلمان و کافر را در قلمرو اخلاق اجتماعی با استناد به آیات و روایات به اثبات برسانیم، مگر در مواردی که دلیل خاصی از خود شرع رسیده باشد. به صورت مشخص هدف از این قاعده این نکته هست که اگر مدیونی مورد خطاب دائن قرار بگیرد، به عبارت دیگر اگر کسی از ما قرض گرفت، وقتی قرض فرا رسید فعلا مدیون ما برایش امکان پرداخت نیست.
بله.
اینجا از نظر اخلاقی بسیار شایسته هست که به طرف مقابل مهلت بدهیم تا هر زمانی که خدای سبحان در اختیارش پول را قرار داد برای ما بدهد. مهلت دادنی به مدیون مسلمان بدون شک کار با ارزش و نوع احسان و کار اخلاقی هست.
بله.
این قاعده در این صدد هست که اگر همسایه کافر شما از شما قرض گرفت و وقت قرض فرا رسید و فعلا امکان باز پرداخت را ندارد، اگر این قاعده به اثبات برسد نتیجهش این می شود که مهلت دادنی به مدیون اختصاصی به مسلمان ندارد.
بله.
چه مسلمان باشد و چه کافر باید برای طرف مقابل این مهلت را بدهیم. اخلاق اجتماعی زندگی را زیبا می کند، محبت را گسترش می دهد، از بسیاری از ناملایمات و آسیبه های اجتماعی و جرایم اجتماعی جلوگیری می کند. در واقع این امور گرچند ممکن است حکمت اخلاق اجتماعی باشد، ولی در هر صورت در پیروزی مسائل اخلاق اجتماعی نباید از این نکات رز غفلت کرد. هدف این هست که به استناد این قاعده در مواردی که نص خاص نداشته باشیم حکم مسئله روشن باشه.
بله، بسیار تشکر. برای اثبات این قاعده میشه به آیات قرآن کریم استناد کرد؟
واقعیتش این هست که خود این قاعده همانطوری که محضر شما عرض کردم یک کنکاش علمی جدید هست و قطعا هر بحث جدیدی از ضعف به طرف کمال می رود. بنابراین از ورودی در این حوزه ها نباید ترسید و امروزه با توجه به اهمیتی که اخلاق پیدا کرده است و با توجه به کثرت ارتباطات مسلمانان با کفار، حتما این حوزه ها باید محل بحث واقع بشود. در قرآن کریم یک سلسله آیاتی داریم که حداقل در اون مواردی که این آیات را داریم عمومیت قابل استفاده هست. مثلا در سوره مبارکه بقره آیه 83 آیه معروفی است: و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، تا میرسد به این تکه که و قولو للناس حسنا. وقتی ما و شما کلمه ناس را ببینیم به فارسی هم ترجمه بکنیم، ناس یعنی مردم. یعنی با قطع نظر از این که مخاطب شما چه کسی است، مسلمان هست یا کافر، با زبان خوش و با زبان درست و محترمانه و متین با مردم سخن بگویید. خب وقتی این آیه شریفه رو ما و شما ببینیم، در حوزه معاشرت‌های اجتماعی بخش عمده ارتباطات ما و شما را گفتارها تشکیل میدهند.
بله.
بنابراین با توجه به صریح قرآن کریم که و قول للناس حسنا باشد، اگر ما و شما کفار حربی و ضرر رسان و موارد خاص را از اطلاق یا عموم آیه خارج بکنیم، بقیه اینجا باقی میماند.
بله.
آیه دیگری که باز در قرآن کریم داریم در سوره مبارکه آل عمران هست، آیه 134: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خب این آیه شریفه اتفاقا در صدد معرفی انسان‌های با تقوا هست، متقیان و پرهیزگاران را تعریف می‌کند.
بله.
در مسائل اخلاقی به صراحت دارد که متقیان کسانی هستند که از مردمان می‌گذرد. به عبارت دیگر عفوشان شامل همه انسان ها می شود و العافین عن الناس باز خود کلمه ناس تمام انسان ها رو می گیرد. البته قبلش خودش و الکاظمین الغیظ باز نگفت که خشم خود را از چه کسانی فرو ببرد. حالا این اون طرفی که شما را به غضب در آورده، شما می خواهی کظم غیظ بکنی، خشم خود را ببلعی به اصطلاح. حالا اون طرف شما مسلمان هست یا کافر، حذف متعلق از نظر فنی مفید عمومه.
نه.
ولی در هر صورت والکاظمین الغیظ یا الذین ينفقون فی السراء والضراء، اینها به صراحت والعافین عن الناس نیست. اگر نگاه فنی داشته باشیم، قرینه خاص، تفسیر خاص، روایت خاص نداشته باشیم، ظاهر آیه شریفه این هست که انفاق، عرض کنم خدمت با سعادت شما، در فراخی و تنگی یا خشم خود را فرو بردن یا عرض کنم محضر مبارک شما عفو کردن از انسانهای دیگر در صورتی که در حق انسان ظلم بکنن شامل همگان می شود.
بله.
این یک نمونه آیه هست که باز در این جهت خواستم محضر شما عرض بکنم. سومین آیه در سوره مبارکه ممتحنه آیه هشتم هست. این آیه بسیار معروف هست و بسیار تأثیر گذار در حوزه روابط بین المللی مسلمانان.
بله.
آیه معروف است: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين.
بله.
آیه کلا راجع به مودتی با کفار صحبت میکند. البته قبلش آیه دیگر هم هست، بعدش آیات دیگر هست. خود این آیه شریفه به صراحت می‌فرماید که خدای سبحان شما را منع نمی‌کند که در مورد کافرانی که با شما در حال جنگ نیستند،
بله،
و شما آزار اذیت نمی‌رسانند، با شما زندگی مسالمت‌آمیز دارند. کفار ذمی داریم، کفار موحد داریم، بالاخره انواع کفار داریم. کافر حربی معمولا در هر زمان بسیار کم هست. اکثریت ملت‌های غیر اسلامی را کفار غیر حربی تشکیل می‌دهند، مگر در یک شرایط و زمان خاص استثنایی. خب در این وضعیت قرآن کریم می‌فرماید امکان دارد که شما به آنها بر و احسان بکنید. ان تبروهم، بر و نیکی کردنی با کفار، می‌فرماید اگر کفار غیر حربی باشد اشکال ندارد. البته خود واژه بر و احسان را ما و شما اگر بشکافیم، از اطلاقش بسیار از مصادیق اخلاقی حکمش روشن می‌شود.
بله.
بعد به صراحت می فرماید و ان تخصیتو الیهم، این که رفتار عادلانه داشته باشید. پس عدالت و مصادیق عدالت باز قابل تخصیص نیست. عدالت را باید مراعات کرد. فرق نمی کند طرف مقابل ما کفار باشد یا مسلمان باشد. اگر این جهت را در آیه شریفه در نظر بگیریم، یعنی مراعات نمودن عدالت، مراعات نمودن احسان، ان الله یأمر بالعدل والاحسان که باز در آیه دیگر روی این جهت تأکید شده است، منتها در این خصوص به صراحت موضوع آیه شریفه کفار غیر حربی هستند. کافران غیر حربی، اونهایی که با امت مسلمان در حال جنگ نیستند، عدالت را در ارتباط با اونها باید مراعات کرد. احسان و نیکی کردن با اونها اشکالی ندارد. این آیه عرض کردم از اون آیات بسیار استثنائی و تأثیرگذار در قلمرو تعامل اجتماعی در حوزه بین الملل مسلمانان هست.
بله.
بنابراین این سه تا آیه به عنوان نمونه محضرتون عرض کردم. البته اهل تحقیق می دانن و می توانن آیات دیگر را در این جهت استخراج بکنن. می خواستم عرض بکنم از جهت فنی اطلاق این آیات شریفه یا عمومات این آیات شریفه در این حوزه ها بسیار تأثیرگذار هست.
بله.
این که عرض کنم با زبان خوش با دیگران صحبت بکنیم، این که اگر کسی در حق ما ظلم کرد اونها را مورد عفو و بخشش قرار بدهیم، این که عدالت و احسان را در حق کافران غیر حربی مراعات بکنیم، اینها صریح قرآن کریم هستند و عرض کردم در این جهت اگر اینها خوب باز بشود، خودی با زبان خوش سخن گفتن، خود عفو کردن، خصوصا مصادیق عدالت و مصادیق احسان اگر شناسایی بشود، مسائل زیادی در حوزه اخلاق تحت پوشش این آیات قرار میگیرد. بنابراین عرض من این هست که از این آیات و سایر ادله‌ای که در کنارش عرض میکنم، بعید نیست که انسان مطمئن بشود مکن برسد به اون قاعده‌ای که ما و شما در صدد اثبات و تأسیسش هستیم.
بسیار تشکر. برای بررسی این قاعده در میان روایات معصومین علیهم السلام، برای اثبات این قاعده اشاره شده است یا نه؟
حقیقتش این هست که با همین متد اطلاق و عمومی که به سراغ آیات رفتیم، اگر ما و شما به سراغ روایات برویم، روایات بسیار زیاد در این جهت فراوانه و یکی دوتا هم نیست. قطعا از نظر سند هیچ گونه شک بردار نیست در مجموعه این روایات، روایات صریح داریم چی از نظر سند و چی از نظر دلالت. فقط ممکن است کسی از نظر فنی تشکیک در توسعه و تضییق بکند و الا روایات بسیار زیادی داریم. من فقط اینجا محضر شما و بینندگان عزیز مرور سریع داشته باشم بر بعضی ابواب اخلاقی کافی شریف که روایات زیاد اخلاقی جلد دوی کافی دارد. البته با توجه به فرصتی که ما و شما داریم نمیتوان همه ابواب را مرور کرد، ولی روایات زیاد را محضر شما عرض میکنم. در کافی جلد دو صفحه 100 در باب حسن خلق حدیث 4 به صراحت دارد که ما یقدم المؤمن علی الله عز وجل بعمل بعد الفرائض احب الی الله تعالی من ان یسع الناس بخلقه. البته در صدد اهمیت حسن خلق است این روایت، ولی از این جهت تأکید میکند که برترین عمل مؤمن در روز قیامت این هست که با اخلاق خوبی که با مردم داشته است در صحنه محشر وارد بشود.
نه.
حالا ببینید اینجا یسع الناس بخلقه داره، نگفت که اخلاق خوب و اخلاق شایسته را فقط با مؤمنان و مسلمانان مراعات بکنید. باز در خود همین باب حدیث 14 است و صراحت دارد که اذا خالت الناس فإن استطعت ان لا تخالت احدا من الناس الا كانت يدك العليا عليه ففعل. معصوم علیه السلام به صراحت می‌فرماید وقتی با مردم معاشرت داری، رفت آمد داری، با هر که رفت آمد داری، اگر برایت امکان دارد رفتار جوری باشه که همیشه بزرگواری شما نسبت به طرف مقابل بیشتر باشه.
بله.
ان لا تخالط احدا من الناس. اونهایی که اهل فن هستن و اهل فضل میدونن که اینجا سیاق روایت جوری دیگر است. با هر کی در معاشرت هستی، با هر کی در رفت آمد هستی، همسایه شما هست، همکار شما هست، در تجارت شریک هستید، در شرکت همکار هستید، در مغازه با هم کار میکنید، بالاخره وقتی طرف با شما رفت آمد دارد، شما باید بزرگواری نسبت به طرف مقابل بیشتر باشه، بزرگواری اخلاقی. خب این روایت هم این جهت بازم تصریح کرده که نسبت به همگی انسان ها. یا عرض کنم محضر مبارک شما، باز در باب دیگر کافی، در باب حسن البیشر کافی جلد دو صفحه 133 باب دیگر هست، حدیث یک، باز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و این روایت معروف هست که یا بنی عبد المطلب انکم لن تسعوا الناس باموالکم فالقوهم بطلاقه الوجه و حسن البیشر. راجع به برخورد محبت آمیز با مردم صحبت میکند که امکان ندارد شما دلهای مردم رو با پول بگیرید. اینکم لن تسعوا الناس باموالکم، باز تعبیر به مردم شده است.
بله.
برخورد خوب را رسول خدا بر اساس این روایت نسبت به همه انسان ها سفارش کرده است، نه نسبت به گروه خاص یا فقط مسلمان ها. و عجیب این هست که در خود همین باب حسن البیشر روایت معتبر داریم که بصراحت اونجا دارد والبشر لجميع العالم، خوشرویی و برخورد خوب نسبت به همه عالمیان. این دیگه عرض کنم بصراحت هست.
بله.
گاه تعبیر بنا شده است، گاه تعبیر به همه عرض کنم عالمیان شده است. باز در باب العفو کافیه که خود عفو یک از صفات اخلاقیه و جزء فضایل اخلاقی هست، صفحه 107 همون جلد 2 اونجا اطلاقات فراوان داریم. عرض کردم گاهی اطلاق داریم گاهی عموم داریم. در حدیث اول، در حدیث دوم و در حدیث سوم و در باب کظم الغیظ صفحه 109 جلد 2 حدیث اول، در باب الحلم صفحه 113 حدیث چهارم، در کل این ابواب ما و شما مجموعه روایاتی داریم که راجع به عفو، راجع به کظم الغیظ، راجع به حلم تأکید شده است.
بله.
و در این جهت تأکید نکردن که شما حلم را فقط نسبت به مسلمان ها مثلا مراعات بکنید. روایتی دیگری محضر شما بخوانم راجع به عرض کنم بحث مدارات. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، باز در کافی شریف است، سلاسون من لم یکن فیه لم یتم له عمل، ورع یحجزه عن معاصی الله، و خلق یداری به الناس. که باز اینجا تأکید روی چی شده؟ اخلاقی که با اون با مردم مدارا بکنه. مدارا کردن همینه که احیانا اگر کسی شما را اذیت جزئی کرد، احیانا با شما مقدار تون صحبت کرد، شما باید نرم باشی. اون مقداری که برای شما امکان داره زود به حالت پرخاش و سنگینی با طرف مقابل برخورد نکنی. پس مدارات که یکی از صفات اخلاقی برجسته هست، اینجا حضرت تأکید میکند که و خلق یداری به الناس، تعبیر به مردم شده، نگفتن که مدارای شما فقط مخصوص مسلمان ها باشه. باز در حدیث دوم همین باب المدارات، در کافی بصراحت دارد که حضرت جبرائیل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، فقال یا محمد ربک یقرأک السلام و یقول لك دار خلقی، با خلق من مدارا بکن، دار خلقی. این خلقم باز با اطلاقش هم مسلمانان رو میگیرد و هم کفار رو میگیرد، خصوصا که رسول خدا در صدر اسلام با کفار فوج با اونها در ارتباط و با اونها ملاقات داشتن. در حدیث چهارم و حدیث پنجم و حدیث ششم همین مدارات که یک از فضایل اخلاقی هست، باز بر مدارات نمودن مردم تأکید شده است. عرض کردم تعبیر بناس، تعبیر بخلق، تعبیر به عالم در روایات ما و شما مکرر وارد شده است. یک روایت دیگر در باب انصاف و عدل کافی داریم. مستحضری در خود همین کافی شریف ما و شما روایاتی داریم که از انصاف تعبیر به سید الاعمال شده، یعنی آقای عملهای خوب، سردار عملهای خوب، اون مقدار ارزش داره. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی آخر خطبته. از این روایت فهمیده می شود که رسول خدا همیشه و مداوم این جمله را تأکید می کرد که توبا لمن تاب خلقو و تهرت سجیتو و صلحت سریرتو و حسنت علانیتو و انفق الفضل من ماله، بعد ادامه می دهد و امسک الفضل من قوله و انصف الناس من نفسه. این که با همه انسان ها اهل انصاف باشد، با مردمان در زندگی خود اهل انصاف باشد. انصاف هم معنایش روشن هست. در روایات ما و شما وقتی از انصاف صحبت می شود، معنای انصاف این هست که هر آنچه را برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند، و چیزی را که برای خودت زشت می دانی برای دیگران هم اونها را روا مدار. در باب انصاف کافی، حدیث دوم، حدیث سوم، حدیث چهارم، حدیث ششم، حدیث هفتم و حدیث هشتم همه تعبیر به انصاف الناس دارد. یعنی در یک باب بیش از 7-8 تا روایت داریم که کلمه ناس به کار رفته و در اینها تعبیر به مسلمان یا مسلم نشده. باز راجع به بحثی استغناء عن الناس، این که اگر انسان در مواجهه با انسانهای دیگر اونها را صاحب نعمت ظاهری دید، مقامی دارد، مال و منالی دارد، بالاخره چیزهایی که در ظاهر ممکن است انسان تحت تأثیر قرار بگیرد. در روایات ما و شما تأکید شده است که انسان باید حالت بی‌نیازی نسبت به نعمتهای دیگران داشته باشد، به زودی خود را نبازد و این که احساس حقارت نکنه. مؤمن ارزشش، عزتش، شخصیتش بسیار بالاتر از این علائم نعمتهای دنیوی هست. بله. در اینجا بازم تأکید شده که و عزه استغناؤه عن الناس، عزت مؤمن در این هست که از انسانهای دیگر احساس بنیازی بکنه. این احساس بنیازی قطعا که یک صفات اخلاقی هست، هم کفار رو میگیره و هم در ارتباط با مسلمان ها. یعنی انسان نه نسبت به کفار احساس حقارت بکنه و نه نسبت به مسلمان ها، اگر احیانا کسی اهل نعمت و جاه و مقام اینها باشه. در باب الاستغناء عن الناس حدیث یک این روایت بود. البته حدیث سوم و چهارم و ششم و هفتم همین باب همگی تعبیر به همین جهت داره، یعنی از کلمه ناس استفاده کردن. و قطعا با توجه به اینکه لفظ قالب برای معنا هست، اهل فضل میدانن هر لفظی معنای خاصی داره. وقتی معصومین علیهم السلام تعبیر به ناس میکند، تأکید روی کلمه ناس دارد، همگی اینها ظهورشون چه هست حجت داره و بر اساس اینها میتوان استفاده کرد. در باب البر بالوالدین، در باب اصلاح بین الناس، در باب سعی فی حاجت المؤمن بسیار روایات در این جهت زیاد داریم. در هر صورت من عرضم این هست که اگر مجموعه این روایات را کنار هم قرار بدهیم، باز اطلاقات و عمومات این روایات مثل اطلاقات و عمومات قرآن کریم ما را به سمت میبرد که کم کم مطمئن بشویم به درستی قاعده‌ای که محضر شما و بینندگان عزیز مطرح شد.
بسیار تشکر استاد. بجا بود که برای این بحث به خصوص در قسمت اثبات این قاعده از نظر روایات یک جلسه جداگانه نگذاشتیم که در این قسمت روایات بسیار گسترده وجود دارند که متاسفانه وقت ما تمام شد، دیگه نمی رسیم که تا سوال بعدی را خدمت شما طرح کنیم. اگر اجازه بدین با شما خداحافظی بکنیم.
بسیار خوب، عرض کنم یک نتیجه گیری از بحث ما و شما بالاخره صلاح میدانید داشته باشیم. عرض کنم
حالا در ظرف 2-3 دقیقه اگر بفرمایید.
البته دلیل دیگر هم برای اثبات این قاعده من در نظر گرفته بودم که انشالله اگر خواست خدای سبحان باشه، کم کم انشالله اگر خواست خدا باشه، اینها اگر تبدیل به نوشتار بشه، ممکن است دلیل بعدی رو هم انشالله اونجا ذکر بکنیم. در هر صورت نتیجه‌ای که بر این قاعده مترتب میشه محضر شما و همه عزیزان عرض بکنم، این قاعده قطعا نیازمند تکمیل هست. با توجه به اینکه نو ظهور هست، یک کاوش جدید هست، نیاز به کار بیشتر داره، ولی در هر صورت این بحث ما و شما هم تکلیف عزیزان بیننده رو تعیین نمی‌کند. هر کس قطعا با مراجعه به مرجع تقلید خود و با مراجعه به علم خودش باید مسئله را حل بکنه. این یک نکته هست. نکته دیگر در استنباط اخلاقی تأسیس این قاعده خودش یک ضرورت هست و مهم این که اگر برای عزیزان ما، برای محققین، برای اهل تحقیق این قاعده به اثبات برسد، در نتیجه این قاعده در حوزه اخلاق اجتماعی و مسائل اجتماعی حقوق اخلاقی تمام انسان ها یکسان می شود. یعنی در واقع نتیجه مشخصی که ما می خواهیم بگیریم این هست که حقوق اخلاقی انسان ها یکسان می شود، نسبت به همگان باید حقوق اخلاقی مراعات بشود، مگر در جایی که دلیل خاص داشته باشیم.
بله.
مثلا راجع به استغفار، ما شما دلیل خاص داریم که نباید برای مشرکان استغفار بکنیم. اونجاهایی که دلیل خاص داشته باشیم قطعا بر اساس دلیل خاص عمل خواهد شد، و الا اگر دلیل خاص نداشته باشیم، مثلا در روایات ما و شما افشاء سر یک کار ضد ارزشی هست، آدم نباید اسرار دیگران را فاش بکنه. نتیجه این قاعده می شود که چه اسرار مربوط به مسلمان ها باشه و چه نسبت به کفار باشه، وقتی همسایه شما کسی اسرارش دست شما هست، نباید اون را چیکار بکنیم؟ فاش بکنیم.
بله.
یا همون مهلت دادن به مدیون عرض کردم، بازم نتیجه اش فرق نمی کند مسلمان باشد یا کافر. یا مثلا یک از مسائل این هست که در روایات تأکید شده است که خوبی های دیگران را اگر کسی در حق شما خوبی کرد، باید با خوبی جواب بدهید.
بله.
یکی از رضایل اخلاقی این هست که ما خوبی های دیگران را با بدی جواب بدهیم. اینجا هم در این مسئله فرق میاد، فرق مسلمان نمیمانه. اگر کافر در حق ما نیکی کرد، احسان و خوبی اش به ما رسید، نباید با توجه به اینکه طرف مقابل ما کافر هست، ما هم همیشه در مقابل او بدی بکنیم. این خودش میشود یک فضیلت اخلاقی. و البته این مسئله مثالهای بسیار زیادی دارد. خود اذیت نکردن، اذیت کردن دیگران در موارد حرام هست و در موارد خودش کار ضد ارزشی هست. این که از اذیت دیگران اجتناب و دوری بکنیم، باز فرق نمی کند که مسلمان باشد یا کافر. در هر صورت امیدوارم که خود این قاعده اگر روز به دست اهل تحقیق بر کرسی اثبات بنشیند، در حوزه اخلاق اجتماعی و تعامل ما مسلمان ها با کفار بسیار تأثیر گذار باشد و نتیجه اش انشاءالله زیبایی چهره اسلام عزیز و نتیجه اش حمایت بیشتر از اسلام عزیز و ورود بیشتر کفار در عرصه ما مسلمان ها و در قلمرو جغرافیایی جهان اسلام باشد. برای این که خود اخلاق هست که انصافا در عرصه هدایت و در عرصه جذب مردم بسیار تأثیرگذار هست و رسول خدا هم صلی الله علیه و آله و سلم همت اصلی و هدف اصلی خود را ترویج مکارم اخلاق قرار داده بود. تشکر شما و با عرض معذرت از اطاله کلام.
بسیار تشکر از شما بینندگان عزیزم، بسیار تشکر میکنم که با حوصله توانستین مباحثی بسیار ارزشمند و خوب کارشناس محترم را گوش دادین. امیدوارم که در زندگی خود استفاده کنید. شما را تا جلسه دیگر به خداوند بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.